مکاسب پنج استاد شروع گشتی 15/10/93 صفحه 272 و کیف کار.
بزرگترین تذکر همانظر این که اصل رفتن کفا بالموت واعظن، همانظر اصل رفتن هم نحوه رفتن، اصل رفتن برای همه است اما نحوه رفتن خب خیلی فرق میکنه. ما حدود 17 سال قبل نوارای درسی های انصاری رو از منظومه و اسفار اینا گوش میدادیم، گاهی دو هفته یه بار میرفتیم خدمتشون، سوالایی که داشتیم اونا مطرح میکردیم، غیر از بحث علمی رفتار و منش ایشون یک دریای درس بود. در اوج عظمت علمی و در اوج شکستگی خود و تواضع که من شنیدم از طلبای مدرسه اطرت، از چند نفرم این معنی رو من شنیدم، بعض از دوستانی که همینجا خدمتشون هستیم میگفتن ایشون اونجا می اومده برای اخلاق، منظرشون دیوار به دیوار مدرسه است، کفش طلبه ها رو جفت میکرده، دست طلبه ها رو میبوسته، شخصیتی در اوج عظمت علمی معنویه، کفش طلاب پایی چند اول دوم سوم رو جفت کنه و دست اینها رو ببوسته. این معنی میشه چقدر منکشف به این کار مهمه. خود کار مهم نیست، منکشف به این خیلی مهمه که این چقدر دلداده و وابسته به حضرت ولیعصر رحمة الله علیه که حاضر کسانی که اسم سربازی امام عصر رحمة الله علیه طلبگی در مدرسه ولیعصر رحمة الله علیه روشونه، کفش اینها رو جفت کنه، دست اینها رو ببوسه. من احب و شیئن احب و آثاره چقدر تجلی کرده، اون شخصی که از نظر علمی کم داریم مثل ایشون، اما اونقدر عظمت تواضعشون زیاده که عظمت علمیشون رو تحت شعاع قرار داده، خیلی جلوه نکرده. البته خواص بشناختن ایشون رو، خواص قالبی میشناختن ایشون، اما خب علی حال عظمت اخلاقی ایشون، منشی ایشون خیلی بالاتر بود از سایر شاگردان علامه. هیچ کدوم از شاگردان علامه تو جایی من میشناستم از ذره خضوع خشوع به حد ایشون نبود، چون فوق العاده بود در این جهت. حالا الان من می اومدم دیدم آمبولانس استاده و چند نفری بدن ایشون رو از منزل آوردن گذاشتن داخل آمبولانس، اصلا همه زندگی ایشون از ابتدا تا این لحظه آخر که از منزل بدن رو آوردن بیرون، همین الان گذاشتن داخل ماشین، اومد جلو چشم من. این یک زمانی تازه طلبه ای بود، اومد چقدر سرمایه جمع کرد تو این دنیا، انصافاً سرمایه جمع کرد. بعضی ها خیلی غنی از دنیا میرن، حالا از دید ما البته در برابر خدا همه فقیرن، اما دست پر از دید ما با دست پر میرن. رفت، یه بدن رو آوردن گذاشتن تو ماشین و رفت، دیگه هم به این خانه بر نمیگرده، دیگه تموم شد. کفا بالموت واعظن که روایت با تعابیر مختلفی، رفت دیگه تموم شد. و این روز در انتظار همه هست، در این شکی نیست، همه باید به فکر این باشن که چجور باید رفت. ما گاهی میخواییم با 1000 تومانی صدقه دادن بهش بخریم برای خودمون، میگه بدیم در راه خدا، بدید برای ذخیره آخرت. ذخیره آخرت و 1000 تومن یک میدی به فقیر، 1000 تومن که میدی، 500 تومن که میدی به فقیر، میگیم بده در ذخیره آخرت. ذخیره آخرت اما 1000 تومنه. هر لحظه لحظه عمر از بکنیم، منم که الان دارم میگم گفتنشه، پا عمل برسه همه میلنگن. لحظه لحظه عمر سرمایه است. در لحظه آخر عمر شخص حاضر میشه همه اون چرا که در این دوران حتی 100 ساله عمرش جمع کرده بده، که چند ثانیه فرصتش بدن که یک کلمه لا اله الا الله به زبان بیاره. هر لحظه لحظه سرمایه است، باید مواظب باشی این سرمایه مفت از دست نره. باید اون حقیقت خود رو، اون روح خود رو بلند کرد مثل این افراد که در ظاهر خیلی متواضع، خیلی افتاده، اما در باطن در اوج عظمت. اونجوری میرن، راحت میرن، با خیال راحت، با دلی آرام، قلب مطمئن. جملاتی که تو تاریخ خواهد موند، من با دلی آرام، قلب مطمئن میروم، جملاتی نیست که هر کسی جرأت کنه بگه. این رو لحظه لحظهش حساب کرده که اینجوری میگه. جملاتی برام امام در وصیت نامش داره، اونا جملاتیه که شاید بشه گفت از غیر معصوم صدورش خیلی شازده، جرأت میکنه اونجوری حرف بزنه. ما شوخی بردار که نیست. نامه ای که مینویسی سرد و مهر ای بناس بعد از مرگ خودت باز بشه، خونده بشه، یه همچون جملاتی بیر که بیو اون وقت جملات برای تو سود زیانی نداره. رفتی تو و در چه مرتبه ای از عظمتی که اونجوری حرف میزنه. لذا باید فکر کرد. فکر عرض کردیم اینم سخت نیست، ما فقط باید تذکر باشه، غفلت نباشه. اگر تذکر باشه، غفلت نباشه، جمع کردن سرمایه کار سختی نیست. همین کار یک روزمره میکنید، درس میرید، بحث میرید، برای زندگیتون کار میکنید. همینا باید به نحوی وصل بشه به اون منشأی که باعث بقا بشه. اگر درسه، اگر بحثه، اگر نوشتنه، اگر گفتنه، اگر حتی خوابیدنه، استراحته، نه همه جوری وصل بشه به اون نقطهی که باعث بقاه. سرمایه جمع کردن آن با آن میمونه دیگه، آنات هدر نمیره. آنات عمر رو باید 100% جلوش که جمع بشه، هدر نره. اون 100% هم اینه که هر کاری در این ظروف انجام میشه مضاف به خدا بشه، مضاف به حجت خدا بشه، که باعث ماندگاری میشه. هر نعمتی خدا داده، هر نعمتی خدا داده، از کوچکترین نعمتهای مادی گرفته تا بزرگترین نعمتهای معنوی، که مسئله ولایته. هر نعمت کوچک، یه جفت کفش اگر میخرید، دیگه از این چیز پستر که نیست. اگر یه جفت کفش میخرید، یک نعمتی اگر اون به شما رسیده، سریع ذهنتون بره سراغ این که تکلیف مربوط به این نعمت چیه. اون تکلیفه رو سریع متوجهش باشید، در مسیر اون تکلیف حرکت کنید. این باعث میشه ماندگار بشه، باعث میشه سدی زده بشه که لحظات و عمر پشت این سد جمع بشه، هدر نره. خدا توفیق بده آدم دچار غفلت نشه. غفلت ها بیچاره کرده همه ما رو، اگر نه بالاخره اصل درست شیعتونا خلق و من فاضلتی نتنه، اما غفلت گاهی خسارت های بزرگی میزنه. و کیفکان فاذا باع اوش ترا به رؤیت قدیمه فانکشفت تغییر تخیر المغبون. یک نکته رو نسبت به پاراگراف قبلی عرض بکنیم که بعضی دوستانم دیروز اشاره کردن بعد از بحث پاراگراف قبلی ولو فرضناه فی مقامن، ما دیروز لحصول امارت علی خلافه رو حساب این که در فضای فقه و اصول و مصطلح فقه و اصول راجع به کلمه اماره ظنون معتبره است. اماره تو اصول های مظفرم حتی خوندید دیگه، تو فرمایشات مرحوم نائینی آغازی ها این معنا فراوان گفته شده. اماره عبارت اخرای ظن معتبره، رضا اماره رو معنا کردیم به مثل بیانه. اما این احتمال وجود داره که مرادشون از اماره ظن مشکوک الاعتبار باشه. ظن مشکوک الاعتبار تو رسائلم در دو جای رسائل این بحث مطرحه که در حجیت اصول لفظیه و اصول عملیه، چه اصول لفظیه چه اصول عملیه، اختلافی هست که آیا ظنون مشکوک الاعتبار اگر برخلافشون باشه لطمه میزنه یا نه. اگر ظن مقطوع الاعتبار برخلاف اصل عملی اصل لفظی باشه روشن ضرر میزنه. برای ذات دیروز گفتیم اگر این اماره مراد بیانه باشه خیلی مطلب روشنه که اگر بیانه قائم بشه بر تغییر نمیشه استصحاب عدم تغییر جاری کرد و حتی نمیشه به اخبار بایع به بقاء صفات اعتماد کرد، چون بیانه مکذب اخبار بایع. نزد دیروز آخر بحث گفتیم و کیفکان، کیفکان چی حرفا درست باشه چه نباشه که ظاهرا درست نیست، چون اگر بیانه بر خلاف قائم شد نه اصل عملی جاری میشه نه اخبار بایع فایده داره، چون بیانه حجت شرعی مکذب قول بایع. لذا دیگه باید مشاهده بشه، نه اخبارش فایده داره نه استصحاب. رؤیت سابقه فایده نداره، استصحاب فایده نداره، اخبار بایع فایده نداره، باید رؤیت جدید حاصل بشه. اما اگر مراد از این اماره ظن مشکوک الاعتبار باشه، خب عرض کردیم اختلافی شاید مستحضرید دیگه، اصل عملی اصل لفظی اگر ظن مقطوع الاعتبار برخلافش باشه قطعا حجت نیست، باید به این ظن مقطوع الحجیه عمل بکنی. اوفو بالعقود، وقتی ظن معتبری در برابرش باشه که مضارب واجب الوفا نیست، خب باید اوفو بالعقود رو عموم عام رو تخصیص بزنید دیگه، عام دیگه حجت نیست. وقتی بیانه باشه برای اینکه وقتی خبر ثقه معتبری قائم بشه برای اینکه مضارب واجب الوفا نیست، شما نمیتونید بعد از فسخ احد الطرفین در مضاربه استصحاب بقاء اثر عقد جاری کنید. استصحاب از بقاء اثر عقد با وجود دلیل معتبر برای اینکه فسخ مؤثره، اون استصحاب جاری نمیشه. اونجوری که اگر زن مقتوع باشه عدم الاعتبارش قطعا لطمه نمیزنه. شما استصحاب دارید، عموم عام میدارید، اطلاق مطلقی دارید، زن حاصل از قیاس برخلاف باشه این بیشک ضرر نمیزنه، باید به عموم عام عمل کنید، به استصحاب عمل بکنید. اما زنون مشکوک الاعتبار، نه مقتوع الاعتبار، نه مقتوع عدم الاعتباره، مشکوک الاعتبار، مثل زن حاصل شهرت فتوایی، زن حاصل شهرت فتوایی دلیل بر اعتبارش هم نداریم، دلیل خاص بر عدم اعتبارش هم نداریم، مثل قیاس نیست که، میشه مشکوک الاعتبار. آیا این لطمه میزنه به عموم عام اطلاق مطلق که نشه به عموم عام اطلاق مطلق تمسک کنیم؟ البته نشه نه معناش اینه که مخصص مقید باشه ها، یعنی مجمل باشه، باعث اجمال بشه. آیا به استصحاب لطمه میزنه یا نه؟ این اختلافه. حالا ریشه اختلافم در بحث اصولی منشه اختلاف چیه؟ مرحوم شیخ انصاری خودش معتقده حق اینه که زن بر خلاف، زن مشکوک الاعتبار بر خلاف مضر نیست. عدم زن بر وفاق مضر نیست. آیا زن بر وفق شرطه؟ آیا زن بر خلاف مضره؟ خودشون معتقده به این مبناست. به عموم عام به استصحاب اصل عملی باید عمل کرد. ولو زن مشکوک الاعتبار بر خلاف داریم. این نظر مشهوره. حالا عزم کنیم این پاراگرافی کندیم، شاید مراد از این اماره همین اماره مشکوک الاعتبار باشه، نه زن مشکوک الاعتبار باشه، نه زن مقتوع الاعتبار مثل بینه، چون او قاعدتا لطمه میزنه، معنا نداره این تفاصیل رو مطرح کنیم. و الا جاز مع ذکر استفاد، بینه که قائم بشه، ذکر و صفات توسط بایه هم فایده نداره، بیان مکذب اویه، این اماره بشه اماره غیر معتبر. کیف کان فمد حالا مطالب قبلی تمام باشه یا نه، بریم سراغ ادامه بحث. اگر کالایی را خرید مبتنیان بر رؤیت سابقه، بعد کشف خلاف شد، خب تخیر المغبون منهما، اگر کشف خلاف به زیاده بشه بایه خیار داره، اگر کشف خلاف به نقیزه بشه معلوم بشه اون حیوان لاغر شده از زمان دیدن تا حالا، مشتری خیار داره. فاذا باع، اگر بایه فروخت یا مشتری خرید به رؤیت قدیمه، ممکنه هم هست رؤیت قدیمه مال هر دوشون باشه، هم بایه از یک از 20 روز قبل حیوان خودشو ندیده، هم مشتری ندیده، 20 روز قبل هم هر دو دیدن، الان اعتمادن بر رؤیت سابقه معامله میکنن. فن کشفت تغییر، بعد کشف تغییر بشود، تخیر المغبون، مغبون مراد قبن اصطلاحی نیست، تخیر المتضرر، و هو البایع، مغبون متضرر بایع است، این تغییر الى صفات زادت فی مالیته، مثلا چاق شده، بل مشتری این نقصت ان تلک الصفات، دلیل هم لقاعدت ضرر، مستند قاعده لازرر، قاعده لازرر خب لزوم عقد واقع شده رو بر میداره دیگه، اگر بایع متضرر میشه لزوم رو از طرف بایع برمی‌داره نه مشتری، اگر مشتری متضرر میشه لزوم رو از طرف مشتری برمی‌داره. حالا از این رفع لزوم تعبیر کردن به خیار، تخیر، از این تعبیر کردن به خیار، البته تو بعضی بحث ها گفتیم برای دوستان بعضی اشکال میکنن، قاعده لازرت فقط لزوم رو برمی‌داره، کارش رفعه نه اثبات، خیار امر وجودیه، خیار به ارث میرسه، رفعه لزوم غیر از اثبات خیاره، فقط لزوم مرتفع میشه اما خیار ثابت بشود که به ارث برسه، اینا توش مناقشه شده. ولعن، خب این قاعده ضرر وارد میشه در این که ادله خیار رو ذکر کنه، میگه دلیل خیاری که قاعده لازرر، حالا اگر بگیم قاعده لازرر خیار درست کنه، نه فقط رافع لزوم باشه. رفع لزوم میتونه حکم باشه نه حق. خیار امر وجودی حقه. حالا یک مستند قاعده لازرر، مستند دومم اینه که میتونید بگید تخلف شرط شده وقتی که میخرن مبنیان علی رؤیت سابقه، این رؤیت سابقه به منزله اشتراط وجود صفات در ضمن عقده. یا مشتری میگه من میخرم به شرطی که همون جوری باشه که وقت دیدیم، باید میگه من که میفروشم من ندیدم تازگی ها، به شرطی میفروشم که مثل قبلش باشه، اگر چاختر شده باشه که بی قیمت نمیدم. ولی ان صفات المبنی علیها صفاتی که بناگذاری شده بر اونا، یعنی تو ضمن عقد به نحوی عقد شده، در حکم صفات مشروطه است. مراد از مشروطه، مشروطه به شرط مصرح، اینا گویا شرط ارتکازیه، شروط ارتکازیه در حکم شروط مصرح است. فهیه من قبیل تخلف شرط، پس این شروط از قبیل تخلفش، یا اون صفات اگر تخلف بکنن از قبیل تخلف شرط است. کما اشار علیه فی نهایت الاحکام، مرمع علامه و شهید بالمسالک اشاره به همین معنا کردن، به این جملشان فرمودن الرؤیتو به مثابت شرط فی صفات کائنت فی المرئی، رؤیت به مثابه شرط است در رابطه با صفات موجوده در مرئی، اون خصوصیاتی بود زمان رؤیت. فکل ما فات منها، پس هر اونچه که از بین رفته باشد از اون صفات، او به منزله تخلف در شرط است. این تمام. و توهمو، بعضی گفتن شروط ضمن عقد شروطی هم، یا تعبیر بکنید خیار تخلف شرط، اون خیار تخلف شرط رو میگن که به صراحت تو متن عقد ذکر بشه، اینا که ذکر نشدن. جواب میده اینا از شروط مذکور در ضمن عقد اگر بالاتر نباشن پایین تر نیستن، ممکنه بگیم بالاترن، چون دخل در صحت دارند. ببینید شما یک عبدی میخرید شرط میکنید کاتب باشه، خب حالا کاتب هم که نباشه، شرط کتابت هم که نکنید، معامله که باطل نیست. اما امور مذکوره مرئیه سابقاً که الان معامله انشاء میشه مبنیان علی بقائها، اینا دخالت در رفع قرار دارند، اینا مصحح عقدند، اینا اگر تخلف کنن از شروط غیر دخیل در صحت به طریق اولا باید بگیم باعث رفع لزوم میشه تخلفشون. لذا خواهد آمد تو پاراگراف وسط صفحه بعد، احتمل فی نهایت الاحکام البطلانه، معروف علامه احتمال داده تخلف اوصاف سابقه باعث بطلان بشه نه خیار. حالا باید بچهشو برسیم، یعنی میخواد بگه به مراتب اونا بالاتر از شروط مذکور است. حالا برسیم به اونجا. و توهم ان شروط اذا لم تذکر فی متن العقد، ذکر لفظی، شروط وقتی که در متن عقد ذکر نشوند، لا عبرت بها، اعتنایی بونها نمی شود. فما نحن فی من قبیل ما لم یذکر من الشروط فی متن العقد، فقط دیده بودی که این گوسفند دو هفته قبل از نظر چاقی چجوری بود، ولی نگفتی موقع خریدن که نگفتی باید همون جوری باشه. دیدن اعم از شرط کردنه، باید شرط بخواد بشه. شرط اینو خودشو دقت کنید و این نکته دقیقی هم توشه، خود شرط انشا میخواد، خود شرط انشا میخواد. حالا شرط ضمن عقد، البته انشاءش هم در ضمن عقده، میگه بعتو که هازل ام اشتریتو هازل عقد الا ان یکون کاتبا. این باید فقط تو ذهنت باشه که کافی نیست، باید انشاءش بکنی. چطوری تو بیع، تو خود بیع، من اگر تو ذهنم باشه که این کتاب ملک شما باشه، در برابر اون پول شما هم تو ذهنتون باشه که اون پول مال من باشه در برابر این کتاب، این که کافی نیست، باید انشا بشه. شروطم همینجور، میگه تو قبلا دیدی اما تو متن عقد نیاوردی. دیدن که انشا کردن نیست، نظام میگه شروط ازا لم تذکر، تا ذکر نشن تو متن عقد اعتبار بنا نمیشه، ولو تصورشون کردی فایده نداره که. فما نحن فی من قبیل ما لم یذکر من شروط متن عقد. این توهم مدفوعن به ان الغرض من ذکر شروط فی متن عقد. میگه اون جاهایی که شروط تو متن عقد ذکر میکنن هدف چیه؟ هدف از ذکر شروط در متن عقد سیرورت و شروط است محفوظتن فی العقد حتی لا یکون العمل بالعقد بدونها وفاء بالعقد، تا عمل به عقد بدون اون صفات وفا به عقد حساب نشه. یعنی اگر عبد غیر کاتب آورد داد، این دادن عبد غیر کاتب وفا به عقد حساب نمیشه، وقتی گفتی باید عبد کاتب باشه. خب و صفات المرئیت سابقا، صفاتی که سابقا دیده شد، حیث ان البیع لا یصح الا مبنی علیها، اصلا صحت ندارد عقد الا مبنی علیها. کانت دخول اون صفات در عقد اولا من دخول شرط مذکور علی وجه شرطیت، این داخل در عقد است به طریق اولا نسبت به دخول شروط مذکور علی وجه شرطیت. و لذا اذا لم یبن البیع علیها ولم یلاحظ وجودها فی البیع کان البیع باطلا. اگر گوسفند رو قبلا دیدی، خصوصیات مؤثر در قیمت رو همه رو قبلا برش اطلاع پیدا کردی، الان میخری نسبت به اون صفات لا به شرط باشی، سوا اون کان ام لا لم یکن برات فرق نکنه، فهمت بی باطله، قراریه دیگه، خصوصیات مؤثر در قیمت رو نمیدونی که هست. وقتی بنا بگذاری بر بودن اونها، یعنی داری میگی اونا باید باشه. و لذا لو لم یبن البی علیها، علیها علی وجودها، اگر بی بناگذاری نشود بر وجود اون صفات، ولم یلاحظ میشه عطف تفسیری، و در نظر گرفته نشود وجود اون صفات در ضمن بی، لم یلاحظ متعلق به یلاحظ، ولم یلاحظ وجودها فی البی کان البی و باطلا. فذکر لفظی، ذکر لفظی راجع به اون صفاتی است که حالا اگر نبود هم معامله باطل نمیشون. فذکر اللفظی انما یحتاج الیه فی شروط خارجه لا یجب ملاحظتها فی متن العقد. لذا ادعای اولویت میکنه مرحوم شیخ این توهم رو به این نحوه جواب میده. مرحوم علامه در نهایه این احتمالا میشه در مقابل اون تخیره. بله علامه بله. این احتمالات در مقابل
کفایت الاشکال سرزاری
علامه است که بله. این احتمالات بر تخیل صفحه قبله. ببینید گفت اذا با اعوش ترا برؤیت قدیمه فن کشفت تغییر تخیر المغبون احتمال در نهایت الاحکام بطلان را، که اگر تشبیه خلاف شد معامله باطل باشه. حالا تعلیلش چیه؟ تعلیلی که مرحوم خود مرحوم شیخ انصاری ذکر میکنه به عنوان لعله و لعلهو، ببینید اینو خوندید تو لمعه هم، که اگر کسی کالای معینی بخرد، معینا نه کلی در ذمه، کالای معینی رو بخری بعد معلوم بشه اصلا این اونی نبوده که تو معتقد بودی، حیوان را معتقدی، فرض کنید گاوه میخری بعد معلوم بشه شتر بوده، شتر معامله باطله، چون ما وقع علیه العقل لم یکن، ما کان لم یکن لم یقع العقد علیه. فرض اینه که مبیع این شخصیه است، یه وقت کلیه در ذمه است، خب میره یکی فرد دیگرش رو میاره. اما اگر معامله واقع شد بر کالایی، بعد معلوم شد اصلا این یه چیز دیگه بوده، اون نبوده، خیال میکردی معتقد بودی این گاوه، بعد معلوم شد شتر بوده، معتقدی بز، بعد معلوم شد میش بوده، یه حقیقت دیگری. خب معامله باطل بیشک. این لعله هم که مرحوم شیخ الان ذکر میکنه تقریبا همین معناست، که اگر تو خریدی اون مرئی سابق را و معاملت مبنی بر وجود اون صفات خاصه مرئی در سابق بود، الان معلوم شد اونا نیست، اونا نبوده، از بین رفته، پس ما وقع علیه العقد لم یکن موجودن، ما کان موجودن لم یقع علیه العقد، اینم که بیشک باعث بطلانه. و لعله، و لعل این احتمال به این خاطر باشد، لأن المضی علی البیع، و به عبارت دیگر و عدم نقضه، بگید وجوب وفا، بگید وفا نگید وجوب وفا، مضی بر بیع، وفا به بیع، و عدم نقض بیع عند تبین الخلاف، این کان وفاء بالعقد وجب عند تبین الخلاف، یعنی وقتی دیدی حیوانی که تحویلت میده لاغر شده، اگر مضی بر بیع یعنی پای بیع موندن و عدم نقض بیع هنگام کشف خلاف، این وفا به عقد حساب بشود. خب وفا به عقد واجبه دیگه، آیا این پای عقد بودن در این ظرف وفا به عقد حساب میشه یا نمیشه؟ از دو حال خارج نیست. گوسفند رو قبلا دیدی چاق بود، حالا که آورده تحویل بده لاغر شده، پای معامله بودن و قبول کردن همین گوسفنده رو ما سوال میکنیم آیا این وفا به عقد هست یا نیست؟ سوال سیگ نداره. اگر وفا به عقد حساب میشه واجبه، این کان وفا ان بالعقد وجبه فلا خیاره، و این لم یکن وفا ان لم یدل دلیل علی جوازه، دلیل دال بر جوازش نیست، این اصلا مال تو نیست. که مثل اون مثالی زدیم، اونی که در آمده شطوره، عقد داری واقع نشده، این مال تو نیست که تو بخوای اینو نگه داری برای خودت، این مال غیره. اونی که عقد برش واقع شده بود گاو، اون که وجود نداره. شما شتر رو نگه داری که وفا به عقد نیست، لذا اصلا جایز نیست، شتر مال تو نیست، تصرفی در این تصرف در مال غیره بدون اذن غیر، ملک تو نیست، سببی برای ملکیت این نداری. و الا لم يدل دلیل على جوازه، اصلا دلیلی بر جوازش نداری، چون سبب ملکیت برای تو محقق نشده، چجوری میخوای اینو نگه داری؟ و به عبارت اخرى، این عبارت اخرى به اون توضیح که از خارج عرض کردیم کاملا هماهنگه. العقد اذا وقع علی الشیء الموصوف، اگر معامله واقع شد بر شیئی با صفات خاصه، انتفاع متعلق به انتفاع صفتی، مثل همینی که قرار بود گاو باشه شتر در اومده، منتفی می شود متعلق عقد به انتفاع صفتش. ما وقع علیه العقد گوسفند 50 کیلویی بود، 40 کیلویی بود، حالا معلوم شد 30 کیلویه. این لم یقع علیه العقد، ما وقع علیه العقد لیس به موجود، ما هو موجود لا یقع، لم یقع علیه العقد. العقد اذا وقع علی الشیء الموصوف انتفا متعلق به انتفاع صفته، و الا اگر متعلقش منتفی نشود فلا وجه للخيار مع اصالت اللزوم، وجهی ندارد برای، وجهی وجود ندارد برای خیار با اینکه قاعده لزومه، مع اصالت اللزوم. اصالت اللزوم هم میتونه استصحاب باشه، استصحاب بقای اثر عقد، هم میتونه اصل لفظی باشه او بلغود. فلا وجه للخيار، یعنی امر دائره بین صحت و بطلانه، نه لزوم و عدم لزوم. امر دائره بین صحت و بطلانه، نه حق فسق و عدم حق فسق. و یضعفه، تضعیفی که شون ذکر میکنه، میفهمد تخلف اوصاف غیر از انتفاع متعلق عقده. ما باید فرق بگذاریم بین جایی که ما وقع علیه العقد قرار بوده گوسفند باشه، بعد معلوم شده اونی که آورده، اونی که وجود داشته گاو بوده، بین اینجا فرق بگذاریم با جایی که عقد قرار بوده کاتب باشه، حالا کاتب نیست، گوسفند قرار بوده 40 کیلو وزنش بوده، حالا باشه حالا 30 کیلویه. اینجا متعلق العقد وجود داره، منتفی نشده، شرطی تخلف کرده، خیار تخلف شرط میاد. و البته علامه به صورت احتمال رو فرموده، و یضعفه ان الاوصاف الخارجه عن حقیقت المبیع. ببینید گفتیم اگر قرار بوده مبیع گاو باشه شتر در میاد، خب دیگه اصلا ذات مبیع منتفی شده، یه ذات دیگه است. اما خب حالا اگر عبد قرار بود کاتب باشه، کاتب نیست، عبد دیگه، گوسفند قرار بوده گوسفند، یک معامله برش واقع شده قرار بوده 40 کیلو باشه حالا 30 کیلویه، بالاخره همون گوسفند دیگه، همون 30 کیلویه، دوتا نشده که. اوصاف خارجی از حقیقت مبیع، اذا اعتبرت فی المبیع عند البیع اعتبرت، یعنی اشترت. حالا اما به بناء العقد علیها مثل ما نحن فی، و اما به ذکرها فی متن العقد به صراحت، لا تعد مقومات للعقد، اینا مقوم عقد نیستند، مقوم متعلق عقد نیستند، نه مقوم عقدند، مقومات عقد شروط خود عقده، مقومات عقد. خب اینا رو دیگه مستحضرید، ما در بحث بی یک فصلی داریم، بحث شروط عقد، مقومات عقد، یک بحث از شروط متعاقدین، یک بحث از شروط عوضین، متعلق عقد عوضین. میگه این اوصاف نه دخلی در عقد داره، مقومات عقد مثلا عربیت، تقدم ایجاب بر قبوله، مازویت، اینا مقومات عقده. کاتب بودن عقد که دخلی در عقد نداره، از مقومات متعلق عقدم نیست. متعلق عقد عقده، کاتب بودن وصف متعلق عقده، من از مقومات مبیع است، مبیع متعلق عقد. ففواتها فوات حق للمشتری ثبت به سببهی الخیار، فوات اونها فوات حقی است برای مشتری، خب باعث خیار میشه، ثبت به سبب اون فوات خیار. دفعا لضرر التزام به ما لم یقدم علیه، به خاطر دفع ضرر التزام با آنچه که اقدام نکرده، او اقدام کرده عبد کاتب بخره، الان بهش بگیم باید همین عبد غیر کاتب رو قبول بکنی، ضرره. به خاطر دفع این ضرر میگیم حق فسخ داره. و تمام الکلام فی باب خیارات ان شاء الله.
خیار حق شد دیگه،
حق خیار. الان اونجا آقا شما خودتون فرمودید که قاعده لازرر، فرض لازرر نمیشه ثابت کردین خیار دیگه. حالا آقا
جا از لازرر Thank you.